ما در بخش قبلی بحث داشتیم در مورد اینکه اون مبانی هویتی در دوره صفویه چگونه است و ما در آستانه مواجهه با نظم جدید که از اروپا توسعه پیدا میکنه و به مناطق شرقی از جمله ایران میرسه در چه وضعیتی هستیم و توضیح دادیم که نظریه نژاد به طور خاص و رویکردهای شرق شناسانه به طور عام در واقع این نگرش رو در بین ایرانیان تغییر دادن و با غلبه منطق نژادی به جای منطق دینی، اساسا ما با درک و دریافت متفاوتی از جهان اجتماعی، جهان سیاسی، جهان در واقع فرهنگی مواجه میشیم. اگر بخوام این بحث رو در کلیت جهان اسلام پیش ببریم، فروپاشی امپراتوری عثمانی لحظه تاریخی مهمی است، نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای ایرانی ها. در واقع همونطور که گفتم سه تا امپراتوری عثمانی، صفوی و گورکانی تشکیل دهنده نظم هستند در جهان اسلام که خب حالا دقیقا مثال در واقع فروپاشی امپراتوری عثمانی رو از این جهت میذارم که منطق نژادی چگونه عمل کرد. در عثمانی یک نظام اصطلاحا ملت سیستم، نظام ملت حاکم بود. نظام ملت میگفت که در عثمانی 4 تا ملت هست. یکی ملت اسلام، دیگری ملت یونانی، دیگری ملت یهودی و دیگری ملت ارمنی. کل عثمانی، امپراتوری که به یک معنا بزرگترین امپراتوری جهان محسوب میشه، باز به ویژه به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، ساختار اجتماعی خودش رو بر اساس 4 تا ملت تعریف کرده. حالا در ملت بله بله به دلیل نوع مسیحیتشون بله تفکیک میکردن. در ملت اسلام هم گفتن 4 تا قوم وجود داره، یکی ترک هست، یکی عرب هست و یکی هم کرد. این نقشه در واقع اجتماعی امپراتوری عثمانی بود، ملت اسلام بر اساس قوانین اسلام. اون 3 تا ملت دیگه هم به عنوان اهل ذمه در واقع ادیان ابراهیمی حقوقی داشتن. اون تا منطق نژادی همچنان که در اینجا عمل کرد، در عثمانی هم عمل کرد، در گورکانیان هند هم عمل کرد. اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که در جریان جنگ جهانی اول بین دو بخش اصلی امپراتوری، یعنی دو بخش ملت اسلام، یکی اعراب و دیگری ترک ها، مناقشه ای در گرفت و اون مناقشه این بود که چرا خلافت مسلمین باید دست ترک ها باشه. ترک ها اصلا جدید الاسلام هن. اسلام منشأ عربی داره، چطور شده که الان عرب باید، ترک باید به عنوان خلیفه بر اعراب حکومت کنه؟ بله. و در اون دستبندیه هم باز توجه کنید که عرب وضعش از ترک بهتره. این در اون دستبندی گوبین و نژاد سفید، نژاد فلان، این دو نژاد در واقع پس، باز ترک ها پستر از عرب ها هستن در دستبندی گوبینو. انگلستان روی این در واقع موضع سوار شد و همینطور فرانسه. بخش عربی امپراتوری علیه بخش ترکی امپراتوری در واقع دست به قیام زدن. این ماجرای لورنس عربستان و اون جاسوسی و فیلم و اینا که بعد در نهایت این شد که امپراتوری عثمانی در میانه جنگ نیمی از در واقع سرزمینش متحد شدن با انگلستان علیه خود در واقع امپراتوری و امپراتوری فروپاشی. چه چیزی در اینجا مهمه؟ منطق نژادیه که در فروپاشی امپراتوری عثمانی ایفای نقش میکنه. این نمونه مهمی است برای اینکه توضیح داده بشه که چطور در ایران و همینطور در گورکانیان هند هم مؤثر. بابی سعید کتاب حراس بنیادین رو نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، کتاب خیلی خوبی هم هست. اونجا راجع به این بحث میکنه که چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ جهانی اول در کشورهای اسلامی و مشخصا در امپراتوری عثمانی؟ او توضیح میده که یه گفتاری غالب میشه که تحت عنوان گفتار یا گفتمان کمالیزم ازش یاد میکنه، مصطفی کمال آتاتورک اسم این گفتار بود، باشه گفتار کمالیزم. میگه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی به واسطه آتاتورک و مشی که در ترکیه در پیش گرفت، یک الگوی پیدا شد که توی اغلب کشورهای اسلامی و یا بازمانده های امپراتوری از این الگو تبعیت کردن، از این گفتار تبعیت کردن. حالا این گفتار یه اصلی داره، اصل سکولاریزمه، یه اصلی داره لایسیزمه، لایسیتاست، یه اصلی داره مدرنزاسیونه، مدرنسازیه. اونتا میگه یک اصلی داره، اونم اصل آرکایزمه. آرکایزم به معنای در اینجا بازگشت به دوره تاریخی ما قبل ورود اسلام به جوامع اسلامی، در واقع امپراتوری عثمانی که فرو پاشید، در نتیجه اون تعداد زیادی کشور ظاهر شد در چارچوب نظم دولت ملت، نیشن استیت، که در اروپا غالب شد، حالا در کشورهای در متصرفات امپراتوری عثمانی. چه چیزی هویت این واحدهای دولت ملت جدید رو شکل میده؟ ملت بودنشون یه مبنایی میخواد. قبلا مسلمان بودن، ولی حالا که منطق نژادی آمده، اون منطق دینی بی اعتبار شده. آیا تعریف هویتشون بر اساس هویت دینی است؟ میگه گفتمان کمالیزم پاسخی میده و اونم رجوع به آرکائیزمه. چون اسلام در کشورهای اسلامی، در جوامع اسلامی یه امر متأخری است، یعنی بالاخره در اون مقطع زمانی مثلا 1300 سال پیش اسلام آمده بود، منتها اینا قبل از این در کل منطقه خاورمیانه واجد تمدن بودن و واجد نظم بودن. به همین دلیل در بخش‌های مختلف متصرفات امپراتوری دولت ملت‌های شکل گرفت که این دولت ملت‌ها عنصر هویت بخششون صورت نظمیه که قبل از ورود اسلام به ایران دارن. مثلا در عراق بابلگرایی یا بین النهرین گرایی، حمورابی و سایرین، این تبدیل شد به عامل وحدت بخش. در مصر فرعون و قبطی ها، یعنی قبطی گرایی و فرعون گرایی، تبدیل شد به عنصر هویت بخش. در لبنان، در لبنان و سوریه یه شکلی از فینیقی گرایی، تمدن فینیقی که پیشتر وجود داشت و نظایر اون. لذا این مسئله اصلا مسئله کلی تری است به لحاظ جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه. اما در مورد ترکیه، نظریه نژاد چطور در مورد ترکیه عمل کرد؟ ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی در ابتدا در جنگ با اروپایی هاست و اروپایی ها نوعاً به همین متصرفات یا بخش های اروپایی نشین امپراتوری عثمانی توجه دارن، یونان و قبرس و بالکان، و روس ها هم به در واقع مناطقی مثل کریمه عمدتاً، داغستان، این مناطقی که در واقع مسلمان نشین بودن. یک دوره در ترکیه عثمانی گرایی رواج پیدا میکنه، یعنی چون کشورهای اروپایی هی فشار میارن برای حقوق اقلیت‌های مسیحی، یونانی و نظایر اون، امپراتوری خلیفه عثمانی یا بهتر بگیم سلطان عثمانی هویت عثمانی رو تعریف میکنه. یعنی در اون نظام ملت مسلمانان حقوقی داشتن، این ادیان ابراهیمی و اهل ذمه هم حقوقی داشتن، اونتا تحت تأثیر این فشارها برای اینکه حقوق اینا رو برابر اعلام کنه، میگه که اینا همشون اتباع عثمانی هستن، یعنی مسلمان و مسیحی و یهودی و ارمنی یه هویت جدیدی دارن به اسم عثمانی، و شروع کردن راجع به عثمانی، تاریخ عثمانی، در واقع تحولات عثمانی، شکوه عظمت عثمانی، تحولات سیاسیش، پادشاهانش، سلاطینش به نظر اون بحث کردن. برای چه؟ برای اینکه از اون فشاری که از بیرون هست و همینطور در واقع تنشایی که بلاز اجتماعی دارن جلوگیری کنم. موفقیت آمیز نبود و اون متصرفات یونانی و در واقع مناطقی از نه عثمان بنیانگذار خلافت عثمانیه. در واقع عثمان در مناطق غربی آناتولی، یعنی همینجوری که الان استانبول هست، اگر که آناتولی رو یه صحرای خیلی وسیع از سمت شرق و سمت غرب در نظر بگیریم، مناطق شرقی ترش عمدتاً بیابانی، کم جمعیت یا بیابانگرد، که حالا اون قزلباش هایی که اومدن در صفوی ایفای نقش کردن مربوط به همین مناطق هست. اون مناطقش که شهرنشینی بیشتری داره میشه مناطق در واقع غربی که همون قسطنطنیه امپراتوری بیزانس
در واقع نوادگان سلجوقیان هستن که در اونجا مستقر.
بله، ترک هایی که از سمت شرق رفتن به سمت غرب
تو قرن هفتم
بله اونجا مستقر شدن. وقتی هم حکومت تشکیل داد، حکومت محدودی در مناطق غربی، اونم برای جهاد. توجه کنید نکته خیلی مهمه، اصلا کاری به سمت مناطق شرقی و یا جنوبی نداشتن. اونا میگفتن وظیفه ما تقریبا نوعاً ترک ها نقششون در تمدن اسلامی این بود، محمود غزنوی هم همینطور بود، سلجوقیان هم به یک معنا همینطور بودن. میگفتن ما میخوایم جهاد کنیم به سمت اروپا، اسلام رو در مناطق در واقع غربی، همچنان که محمود غزنوی اسلام رو میخواست در هند در واقع توسعه بده. این عثمان حکومتی رو تأسیس میکنه که حالا بعدن که حالا اونجا به موانعی برخورد یا مقاومت هایی در مقابل صورت گرفته در سمت غرب، به سمت جنوب و سمت شرق در واقع توسعه پیدا کرد. هویت عثمانی تعریف کردن، موفقیت آمیز نبود، متصرفات اروپاییشون ازشون گرفتن، در جنگا پیاپی شکست خوردن. روی اتحاد اسلام تمرکز کردن به عنوان مؤلفه دوم. هدف چه بود؟ هدف این بود که حمایت دیگر امپراتوری های اسلامی مثل ایران و همینطور گورکانیان هند رو هم به دست بیارن، چون داشتن با انگلیسی های سر کله می زدن که این انگلیسی ها توی در واقع هند هم بودن. سیاست گذاری مختلفی کردن، مثلا خط آهن استانبول به مکه، ایده سلطان عبدالحمید این بود که این خط در واقع وحدته، اگر که تأسیس بشه نشوننده سیاست اسلامی یا چهره اسلامی خلیفه است. یا تأسیس مسجد، هزاران مسجد در محدوده در واقع امپراتوری به دستور خلیفه ساخته شد. توی پرانتز، حالا بعدن که آتاتورک آمد همه اون مساجد رو تبدیل کرد به انباری. خب اینم به نتیجه نرسید، یعنی همچنان در مورد ضعف بودن، متصرفاتشون از دست میرفت.
شمال آفریقا رو الان دارن یا ندارن؟
نه، یعنی تدریجا این مناطق هم از دست رفت. حالا این بله، این محل گذار دقیقاً اینجاست. بعد از تاکید روی اتحاد اسلام، روی تورانی گرایی تاکید میکنن، یعنی وقتی بخش عربیشون در واقع ضعیف شد ازشون گرفتن، غیر از در واقع این جایی که هستن در آناتولی، روی هویت تورانی که شامل بخشی از آسیای میانه، همین مناطق قفقاز که روس‌ها در اختیار داشتن، بخشی از ایران، این در واقع هویت سازی سومشون بود که حالا از اینجا به بعد دقیقاً نظریه‌های نژادی داره عمل می‌کنه. یعنی عنصر هویت بخش در امپراتوری یا جایی که سابقه امپراتوری اسلامی داره الان میشه هویت تورانی. و چون اون هویت تورانی هم ناممکن شد و روس‌ها مقاومت کردن، باز ایرانی‌ها و همینطور مناطق دیگر، روی در واقع ترکیه گرایی، حالا این مرحله ترکیه گرایی همین مرحله است که در واقع دولت ملت تشکیل میشه و آتاتورک در واقع اختیار کشور در دست میگیره.
ببخشید، شما خوب اشاره کردید که توی اون نظریه بودیم حتی اعراب از نظر نژادی وضعشون بهتر از ترک‌ها.
بله.
خب اینا پس چه نظریه نژادی میتونه به ترکیه گرایی اینا کمک بکنه؟ تورانی گرایی شما، چون اینا که یه اینطور باشه از همه اوضاعشون خرابتر اصلا.
بله. خب همونطور که عرض کردم، نظریه نژاد اشکال در واقع روایت های مختلفی داره. اون روایت کلاسیک اولیه‌اش همونی که گوبینو گفته. حالا ما داریم فروپاشی امپراتوری عثمانی 1924 هست، داریم راجع به ربع اول قرن 20 بحث می‌کنیم. تو این فاصله تحولات مهمی رخ داده. مثلا تقی‌زاده که در واقع در جریان مشروطه متهم شد به در واقع قتل آیت الله بهبهانی، این رفته به ترکیه، بعد از اونجا نامنگاری میکنه، میگه که اینجا یه موجی، خیلی الفاظش هم تند و گاهی توهین‌آمیز هم هست، حالا با وجود اینکه خود او در واقع اصلا آذری محسوب میشه، ولی خیلی تعابیر تندی داره که اینجا خلاصه روزنامه‌نگارا و روشنفکران افتادن دنبال یه آدمی با یه صفتی، میگه به اسم گابون، یا تعبیر او قابونه، یه روزنامه‌نگار فرانسویه که یه چیزی نوشته راجع به چنگیز و شروع کرده به ستایش کردن از چنگیز، روح بزرگ چنگیز و سلحشوریش و قدرتش و تمدن بزرگی که ایجاد کرده، و او میگه من متحیرم و کمی هم در واقع با حالت در واقع طنزآمیزی که اینا دیگه کیان که مثلا چنگیزی که خونریزه و کذا و کذا هست رو به عنوان در واقع نماد هویت ترک دارن معرفی میکنن و میخوان تبدیلش بکنن به پیشوای ملی و رهبر ملی و نظایر اون. عرضم اینه که نظریه نژاد عنصر نژاد رو برجسته کرد، منتها در گوب اینو رتبه بندی داشت، منتها در مراحل بعدی وقتی که با همین احساسات و عواطف ملی و دولت ملت پیوند میخوره، حالا ترک بودن یا عرب بودن به عنوان یه عنصر هویتی قلمداد میشه که باید ازش مواظبت کرد. اتفاقا باید رفت اون سطوح در واقع برجسته و وجود برجسته که در طول تاریخ داشته رو آشکار کرد، از جمله چنگیز. مثلا در طاحسین این
مثلا چند گروه پس از آسیا میانه آدم میبردن حسابی جنشین ها،
خب دیگه حالا اینم جز راه حل اصلا در اون بس هویت ملی عرض میدونم، در ایران هم دقیقا همین طور شد. یا مثلا در جهان عرب پیامبر اسلام به عنوان پیامبر عربی، پیامبر اسلام نه به خاطر مسلمان بودنش بلکه به عنوان یه آدم نابغه، یه اسطوره عرب که حالا اینکه چی آورده و چگونه آورده اصلا مهم نیست، مهم اینه که به واسطه او عرب مسلط شد بر جهان. یا حالا باز توی پرانتز مثلا این تجلیل هایی که از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میشه به خاطر فصاحت عربیش، اینا مربوط به این پان عربیستاست، از جمله همین مورد لبنانی که ما یه کوچم یه خیابونم توی تهران به اسمش کردیم. اینا نه از باب این که علی ابن ابی طالب امامه و یا انسان در واقع دینی محسوب میشه، انسان الهیست، از باب اون غنای عربی و بیان عربی و تسلطی که بر زبان عربی داره، نهج البلاغه به خاطر فصاحت عربیش. اینا همین جریان هاییه که عرب بودن یا ترک بودن یا فارس بودن رو سعی میکنن برجسته بکنم به عنوان در واقع عنصر نژادی. عرضم این بود که در کل جهان اسلام یه آرکائیزمی غلبه پیدا میکنه در مناطق مختلف، یکی از این در واقع مناطق هم در ایران هست. حالا در ایران یک تفاوت عمده پیدا میکنه و اونم اینه که نظریه پرداز نژاد همینجاست، یعنی گوبینو بخش عمده از نظریه پردازیش و شواهدی که برای نظریش آورده در دوره مأموریتش در ایران و همین آثاریه که در واقع اینجا نوشته. اینجا لازمه که یه بحثی بکنیم راجع به قلب مفهومی مفهوم باستان. نکته اول اینه که اساسا این مفهوم باستان وجود خارجی نداره، یه امر اخیریست. شرق شناسان مفهوم باستان یا آنچه که ایران باستان نامیده میشه رو در واقع جا انداختن. در دوره های قبل از این اساسا وقتی راجع به تاریخ ایران بحث می‌کردن، مقطع مهم ورود اسلام به ایران بوده. رویکرد ارزشی نسبت به دوره قبل از ورود اسلام به ایران مربوط به همین مقطع اخیر هست. اینم یه الگوبرداری ساده انگارانه است از اون چیزی که در اروپا وجود داره. در اروپا مشخصا در قرن 18 و 19 دوره یونان رو به عنوان باستان بازنمایی کردن و برجسته کردن، از جهت این که با رجوع به یونان و عقل و فلسفه که در یونان هست میشه یک نوزایی کرد در وضع فعلی، در گذار از در واقع مسیحیتی که دوره میانه رو شکل میده. دوره یونان دوره باستانه، دوره میانه دوره مسیحیت، دوره دینی است، دوره اخیرم که دوره در واقع مدرن هست. در عبور از دوره مسیحی در باستان فلسفه انتظار ما رو میکشه، عقلانیت انتظار ما رو میکشه، یه امکانی به ما میده برای ساختن وضع فعلی. در ایران منورالفکران اولیه به همین سیاق سعی کردن تاریخ ایران رو بفهمن، یه باستانی رو شناسایی کردن، چون اون باستان پس از عبور از دوره دینی ظاهر میشد، اسلام رو گذاشتن دوره دینی، هرچی که قبل از عبور رو به عنوان باستان در نظر گرفتن. این در حالیه که پس از عبور از اسلام در باستان ایران فلسفه انتظار ما رو نمیکشید. اتفاقا و از قضا در سنت ایرانی برخلاف سنت یونانی، علم به معنای انتزاعیش، فلسفه یا عقلانیت به معنای انتزاعیش ظهور و بروز چندانی نداره. ما متن سیاسی مهمی نداریم مثلا سیاست ارسطو. چه چیزی انتظار ما رو میکشید یا چه چیزی انتظار این جماعت منورالفکر رو میکشید؟ در واقع یک جامعه دینی میخواستن از دین عبور کنن، منتها پس از ورود، قبل از ورود اسلام به ایران، ما همچنان با یک جامعه دینی مواجه هستیم. دوره ساسانیان به لحاظ دینی بودن به نحوی است که شاید با برخی از مفاهیم مثل بنیادگرایی در امروز برابری کنیم، یا به تعبیری که یکی از اساتید علوم اجتماعی پژوهشی انجام داده گفته، اون رساله های عملیهی که در اون دوره در واقع معبدان زرتشتی در اختیار مردم میگذاشتن، مردم مکلف بودن ازش استفاده بکنن، یک صدم، یعنی رساله های عملیه امروز ما یک صدم اون رساله های عملیه نیست. برای هر بخشی از زندگی، برای هر کاری در زندگی روزمره یک حکمی وجود داشت. یا یکی از تحلیل های مهمی که پارسیان هند، زرتشتی هایی که بعد از آمدن اسلام ایران رفتن به هند یا در مقاطع بعدیش و الان در هند مشهورن به پارسیان هند، در مقطع قاجاریه تا دوره پهلوی اول که بحث در مورد گذشته ایران خیلی باب شد بود و ارائه تحلیل که همه مینداختن گردن در واقع وحشیگری اعراب و نظایر، اون پارسیان هند تاکیدشون این بود که سختگیری های مذهبی دوره ساسانی عامل در واقع جدا شدن مردم و عدم مقاومتشون در مقابل مسلمانان عرب بود در فروپاشی امپراتوری ساسانی و مقاطع دیگر. خب اون الگو باید دوره ایران باستان رو مبنا قرار میداد، ولی در ایران باستان دین انتظار منور و فکر ایرانی رو میکشید. نظریه نژاد اینجا به کار میاد. نظریه نژاد دوره قبل از ورود اسلام به ایران رو نه به عنوان یک جهان دینی، بلکه به عنوان یک جهان قومی و نژادی میشناسه. در دوره پهلوی اول، در تاریخ نگاری دوره پهلوی اول، اون دوره‌ای که بیش از همه برجسته است دوره هخامنشیانه. هم اشکانیان به مقدار زیادی نادیده گرفته شده و ساسانیان که به طور کلی نادیده گرفته شده. دلیل مهمش اینه که در دوره ساسانیان وجه دینی بسیار برجسته است. دلیل این که دوره اشکانیان هم نادیده گرفته شده بازی منطق نژادیه، چون اشکانیان تحت تاثیر سلوکیان و یونانی ها بودن و اصطلاحا گفته میشه که هلنیستی بودن و در مناقشه نژادی قدیمی یونانی و پارسی اساسا اشکانیان هم به عنوان باز تعبیر خاص‌تر یونان زده که اون اصالت در واقع نژاد ایرانی رو ندارن باز کنار گذاشته میشدن. بله، دلیل این که حکومتشون ملوک و طوایفیه هم گفته میشه تحت تاثیر یونانی ها، چون یونانی ها بر مبنای دولت شهرها حکومت تشکیل میدن و حالا دولت در واقع رضاخان نیازمند تمرکزه، به همین خاطر روی اخامنشیان تمرکز میکنه. عرضم این هست که در اینجا منطق نژادی به باستان یه معنای خاص میده، در حالی که در اروپا معناش اصلا نژادی نیست. وقتی میگم باستان یعنی روم، یعنی حقوق رومی. وقتی میگم باستان یعنی فلسفه یونانی، یعنی عقلانیت، چیزی که در قرن 18 و 19 به عنوان اموری سکولار، سکولار به معنای فاقد جهتگیری خاص قلمداد میشن. اون تا اینجا وقتی راجع به باستان بحث میکنن، آنچه که اونجا واقع شده رو مبنا قرار نمیدن، بلکه آنچه که تحت تاثیر نظریه نژاد و این رویکرد آرکایستی در این مقطع غلبه پیدا کرده رو برجسته میکنن، که خب تلقی نژادی از ایران باستان منهای ظهورات دینی، یعنی تلاش برای فهم هخامنشیان به طور ویژه و همینطور اشکانیان و ساسانیان بدون در واقع برجسته کردن وجوه دینیشون. بدین ترتیب زمینه برای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران فراهم میشه، یعنی ملاتش فراهم شده. بله، این همین نکته ای که الان میخواستم بگم. چه اتفاقی افتاده بین مشروطه تا برآمدن رضاخان؟ در مشروطه ما با مشارکت علما در جریان انقلاب مشروطه مواجه هستیم. عرض کردم اون عبارت مشهور که میگه انقلاب مشروطه رو علما پیش بردن، منتها روشنفکران در واقع ازشون کش رفتن. فاصله 1285 1905 یا 1908 مشروطه اول مشروطه دوم تا 1321 1302 3، مهمترین رخدادی که اتفاق افتاده جنگ جهانی اول هست. جنگ جهانی اول برای ایران در واقع مهمترین رخداد بین المللی است که تاکنون درش وارد شده. به طور ناخواسته دولت اعلام بی‌طرفی کرده، اما ایران تبدیل شده به یه پهنه‌ای برای درگیری‌های نظامی بین دو قطب و دو محور جنگ جهانی اول. در جریان جنگ منورالفکران یا همون نخبگانی که در دوره مشروطه و پس از اون برجسته شدن، مکرران از مردم میخوان که در جنگ تابع نظر اونها برای حفظ هویت ملی، برای حفظ ایران بجنگن و وارد کارزار بشن. منطور به جز مناطق غربی ایران که اونم نوعا اشایر، به ویژه اشایر بختیاری به دلیل نقش خاصی که در انقلاب مشروطه داشتن، همراهی با منورالفکران صورت نمیگیره. در مشروطه گفتار اصلی منورالفکران اینه که ملت مستعد آزادیست. اون منطق نژادی هم به این بحث دامن میزنه. ایرانیایی که آریایی هستن و تمدن ساز هستن، اسیر عرب ها و دینشون و آیینشون و نظایر اون شدن، اینا شایستگیشون بیش از اینه، باید مثل اروپایی آزاد باشن، علم باشه، پیشرفت باشه. اون تا پس از جنگ جهانی اول ایده تربیت ملت مطرح میشه، یعنی نگرش منورالفکران نسبت به مردم عوض میشه. مردم مستعد آزادی بودن، قاجاری مانع بود، استبداد قاجاری موجب شده بود که وضع ایران فلاکت و بدبختی باشه، وگرنه مردم لیاقتشون بیش از این بود. حالا پس از جنگ جهانی اول به واسطه این عدم همراهی ها، ایده طبیعت فاسد ایرانی و در نتیجه لزوم تو گیومه تربیت ملت تبدیل میشه به راهبرد اصلی منورالفکران. مسئله این نیست که ملت مستعد آزادی، حکومت مانعشه. نکته اینه و معلوم شد در جریان این مباحثات که اساساً دولت، اساساً ملت فاسد هست و طبیعتش فاسد شده و لازمه که در واقع تربیت بشه. چی گفته کاتوزیان؟
به اصطلاح اشاره کرده اینجا تمدن وسط دیابون بوده.
کاتوزیان از جهت این که معتقد استبدادی بودن فقط صفت دولت نیست، صفت جامعه و فرهنگ ایرانی است. بخش یک وجه اون فساد همین رویه استبدادیه که در مردم وجود داره به این موضوع مرتبط میشه. منتها در اون مقطع مثلا منورالفکرانی مثل داور که حالا در دوره بعدی وزیر عدلیه شد، تیمورتاش که وزیر در واقع دربار شد، و بسیاری از شعرا مثل شفق، مثل در واقع قزوینی، مثل خیلی متعدده اینا، مثلا این عبارت مشهور عارف قزوینی که هم شاعره و هم آواز میخونه در دوره مشروط و از مشروط چی هست، خیلی مشهوره که خبر دهید که چنگیز پی خجسته کجاست. یعنی میگه که به من بگه که این چنگیز که مدون اینا رو تارمار کرده بود، هم رو از بین برده بود، این کجاست، ما خبرش کنیم بیاد این مردم در واقع نالایق رو تارمار کنه و همه رو از بین ببره. یعنی موضع نسبت به مردم اینطور هست. دولت مدرن در ایران چگونه شکل گرفت؟ یکی از پایه‌هاش آرکائیزمه، بازگشت به ایران باستان، باستان به این معنایی که عرض کردم. یکی از پایه‌هاش همین تغییر نگرش نسبت به مردمه. یعنی منورالفکرانی قدرت رو در اختیار میگیرن، نوع نگرششون نسبت به مردم تغییر کرده، اونا رو شایسته تربیت، شایسته در واقع تغییر و بازسازی میدونن. من برای اینکه این ایده دولت مدرن در بیاد، از دیدگاه بومن، زیگموند بومن، جامعه شناس در واقع انگلیسی، یعنی بیشتر دوره حیاتش در انگلیس گذرانده، منتها اصالتا لهستانی هست، کمک بگیرم. بومن سه دوره سنتی، مدرن و پست مدرن رو تفکیک میکنه و در باب نحوه شکل‌گیری دولت مدرن بحث کرده به طور کلی در اروپا و در دوره جدید. میگه دولت مدرن در گذار از سنتی به مدرن هست. وضع سنتی رو برخلاف رویکردهایی که نوعا در علوم اجتماعی وجود داره، اتفاقا یک دست و واحد نمی‌بینه. معتقده که در دوره سنتی مراکز قدرت متعددی وجود داره. قدرت در یک جا متمرکز نیست، توزیع شده است. برعکس، دولت مدرن جایی است که قدرت درش متمرکزه. حالا در این بخشش تحت تاثیر وبر هست. وبر میگه که به انحصار در آمده اعمال خشونت در جایی، و تعریف دولت مدرن همینه، انحصار مشروع خشونت و اعمال خشونت در یک قلمرو معین. این ماهیت دولت مدرن. اون تو بومن قبلترش هم توضیح داده، میگه که از چه وضعی میرسیم به این وضع، از یه وضعی که توضیح قدرت پراکنده است. مثلا در ایران یا حالا در اروپا، شاه و دربار نیروی دارن، در اروپا فودال ها هم نیروی دارن، کلیسا هم واجد قدرت هست و برای خودش نیروی داره. در ایران مثلا شاه نیرو داره، ایلات هم نیروی دارن، مذهب هم نیروی خاص خودشو داره، توزیعی در قدرت وجود داره. و همین خاطر طرح مسئله دولت مدرن اینگونه است که چطور اون وضعیت چندگانه تبدیل میشه به یک وحدتی، به یک تمرکزی. تکثر در منابع قدرت جای خودش میده به وحدت در منابع قدرت، که در یک جا در دولت، در پادگان، در نیروی نظامی در اختیار دولت متمرکز هست. مسئله اصلی برای بومن این هست که چگونه اون تکثری که هر کدوم مبانی مشروعیت خودشو داره، یعنی مثلا خاندان سلطنتی برای توضیح مشروع بودن قدرتی که داره رجوع میکنه به اصالت خانوادگیشو کذا، فودال ها به در واقع منابعی که قرنهاست در اختیار خاندانشونه، در مذهب هم که به کلیسا و دین رجوع میدن. چطور میشه که اون گروه‌ها و نیروهای اجتماعی واجد مشروعیت‌های جداگانه سرسپرده یک نهاد تازه تأسیسی به نام دولت میشن؟ توضیح بومن اینه که نقش روشنفکران در اینجا خیلی مهم هست. در واقع کاری که روشنفکران برای دولت مدرن انجام میدن اینه که هر جا چالشی وجود داره، یعنی دولت مدرن میخواد حیطه قدرتش رو توسعه بده، از جمله برخورد میکنه به یکی از همین نیروهای اجتماعی واجد خودمختاری مشروع از دوره سنت. کار روشنفکران تمرکز بر این لحظه برخورد هست، اونجایی که یک مقاومتی در مقابل دولت مدرن اتفاق میفته. سعی میکنن در حالی که خود دولت اعمال زور میکنه اینها یه توضیحی فراهم بیارن، یک توجیهی فراهم کنن برای اینکه این مقاومت مشروع نیست، این مخالفتی که از طرف اون نیرو داره صورت میگیره موضوعیت نداره، این که دولت مدرن میخواد خودشو توسعه بده این هیته رو هم بیاره زیر نظر خودش، این امر مشروعیه و درستیه و باید انجام بشه. میگه کار ویژه روشنفکران در دولت مدرن توضیح و توجیه گسترش قلمرو اقتدار، قدرت و سلطه دولت هست. به علاوه اضافه میکنه که آنچه که ما امروزه تحت عنوان فرهنگ میشناسیم همین کاریه که روشنفکران انجام دادن. فرهنگ یعنی همین توضیحاتی که اینا فراهم کردن. در نظریه پردازیاشون، در آثارشون، نوشتجاتشون، رمانهاشون، اشعارشون، سخنرانیاشون، روشنفکر کارش این بوده. حالا برای توضیح راجع به اینکه چطور دولت مدرن در ایران مستقر شد باید به این نکته توجه کنیم که دولت مدرن، دولت رضاخان در ایران، همه نیروهای اجتماعی که پیش از این واجد مشروعیتی بودن رو تحت سیطره و اقتدار خودش در آورد. در یک سطح نیروهایی که اصطلاحاً مرکز گریز نامیده میشن رو سرکوب کرد. قیام‌های مختلفی که وجود داشت مثل
شیخ
خزعل، قیام نهضت جنگل، میرزا چخان جنگلی، بختیاری ها، شیخ محمد خیابانی که متأخرتره. بله دیگه
توی خراسان
پسیان،
بله.
در آذربایجان لاوتی، در کردستان اسماعیل آقا سیمیتقو، در قشقایی ها مثلا، یه مجموعه ای از نیروهایی که باز توی پرانتز ما داریم به حاشیه میریم، این هم یه بدفهمی در موردشون وجود داره، این بخشی از همین تاریخ نگاری ناسیونالیستیه که غالب میشه، همه اینا رو یک کاسه میکنه. یا مثلا در دوره بعد از مشروطه ما یه حکومت اسلامی داریم در لارستان، حکومت اسلامی لارستان، سید عبدالحسین لاری 5 سال اونجا تشکیل حکومت داده، بعدش هم بله یه حکومت کامله، حتی مراودات با خارجی ها و اینا هم تجارت خارجی بنادر اینا رو هم اداره میکن. اینا یک دست و یک شکل نیستن، ولی همشون رفتن زیر الگوی شیخ خزعل که عامل انگلیسی ها بود و میخواست ایران رو تجزیه کنه. روایت تاریخ نگاری ناسیونالیستی اینو میگه، در حالی که منطقشون اساسا متفاوته. در منطق کلی سنت ایرانی عمل میکنن، از یه جای شروع میکنن به قصد اینکه مرکز رو اصلاح کنن، ولی نوعا در این گونه از تاریخ نگاری اونا رو به عنوان نیروهای جدایی طلب و استقلال طلب معرفی میکنن، برای اینکه برآمدن رضاخان رو به عنوان نجات کشور قلم داد کنن، وگرنه نه میرزا پیشکخان جنگلی، نه سید لاری، هیچ کدومشون، یا پسیان، هیچ کدومشون ادعای جدایی طلبی نداشتن. گمان میکردن اوضاع اینقدر نابسامانه که از یک جای باید شروع بکنن و قدرتشون رو تسری بدن. پرانتز بسته.
خب گویا تا پسیان هم یک جواز از یک
مشتهدی
گرفته بود، اگه اشتباه
نکنم. حالا مشروع بود، من تا اینکه مثلا جواز به چه معنی که حکومت تشکیل بده، حمایت داشت از علمای خراسان، حمایت داشت. برگردیم به بحث بومن. بومن میگه که دولت مدرن برای استقرارش باید همه رو بیاره زیر سیطره خودش. بعضیاشون به نیروی نظامی امکان پذیره، بعضیاشون نیروهای اجتماعی هستن. اون نیروهای اجتماعی هم باید مشروعیتشون ازشون گرفته بشه، قدرت اجتماعیشون ازشون گرفته بشه. مثلا یکیش ایلات و عشایر، یکی علما هستن، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی. خلاصه بحث اینه، حالا یه جایی باید با تفصیل بیشتر راجبش صحبت کرد. روشنفکران در این دوره دنبال یه سازکاری، ابزاری و مکانیزمی هستن که گسترش قدرت دولت رضاخان به بخش‌های مختلف کشور، هم از نیروهای نظامی یا نیروهای اجتماعی رو باهاش توضیح بدن. اگر که اونجا بومن راجع به فرهنگ بحث میکنه، شاید اون چیزی که بشه به عنوان معادل برای این بحث در کار روشنفکران ایرانی شناسایی کرد، در واقع ملتگرایی یا ناسیونالیسم باستانگرا هست، که به یک معنا این باستانگرایی و یا ناسیونالیسم باستانگرا کل توضیحی است که منورالفکران و روشنفکران بعدی در این مقطع فراهم کردن برای توضیح وضعیت فرهنگی و تاریخی جامعه ایران، چه در وضع فعلی چه از دوره‌های پیشین.
احتمال نمیدادن که این کارشون به دیکتاتوری بیانجا وقتی همه نابه قدرت رو سلب کردیم اون یه نفر یه خیلی دوردار بشه.
این هم نکته مهمی است از جهت اینکه ایده غالب در این مقطع ایده مستبد منور یا مستبد مصلح هست. توجه میکنید که از دوره مشروطه به عنوان راه حلی، ما قبل مشروطه به عنوان راه حلی برای بهبود وضعیت ایران ایده های مطرح میشون. همونطوری که گفتم یکی از دیدگاه هایی که در کنار دیدگاه نژادی مطرح میشون ایده نبوغ بود، نظریه نبوغ، نوابغ. کیا تاریخ ایران رو پیش بردن؟ شخصیت های برجسته، کوروش در مقاطع بعدی، مثلا داریوش در مقاطع بعدی، انوشیروان، یعنی شخصیتی که در مشروطه خیلی راجبشون بحث میشه، یا این روی کرد، یا آدم های اخیرتر مثلا شاه عباس صفوی، نادرشاه افشار. کمتر، یعنی کریم خان به دلیل اینکه آدم مهربانی بوده کمتر مورد توجه بوده، ولی نادرشاه به دلیل اینکه رفته جنگیده و خونریزی داشته، و آقا محمد خان در دوره قاجاریه ازش تعریف نمی کنن، چون کسایی که این رو مطرح می کنن منتقد قاجاریه هستن راجع به آقا محمد خان بحث نمی کنن، مگر کسایی که وابسته به خود دستگاه حکومت هستن. یعنی میخوام بگن که مثلا ما از توی خاندان قاجار به آقا محمد خانی باید داشته باشیم که اوضاع رو در واقع سامان بده، یا مثلا خود پادشاهان قاجاری از ناصرالدین شاه به بعد یه ارجاعاتی دارن با آقا محمد خان که مثلا جدشون میخوان اوضاع رو سامان بدن. بله درست عرض شود که نظریه نبوغ، چه کسی اوضاع رو سامان بده یا چطور اوضاع سامان پیدا میکنه، یه کسی باید در واقع پیدا بشه. حالا در اینجا برخی از الگوهای موجود هم کمک کننده است. توجه کنیم که کسانی که در اینجا میخواستن مدرنیزاسیون و نوسازی بکنن نگاه میکردن به الگوهای دیگری که پیرامونشون وجود داشته. مهمترین الگو در ذهن نخبگان دوره قاجار تا ابتدای دوره پهلوی اول امپراتور میجی هست، میکادو یا امپراتور میجی ژاپن. حالا در دوره قاجاریه اون مراحل اولیه تر راجع پتر کبیر هم بحث میکردن، یا مثلا راجع به خدیو مصر هم بحث میکردن در مراحل اولیه تر، ولی الگوی غالب در از دوره ناصرالدین شاه به بعد که بعضی از نخبگان ایرانی رو کشون به ژاپن، مثلا اتابک اعظم یکی از دوره هایی که بین صدر اعظمش اختلاف میفته میره به آمریکا، از اون طرف میره به ژاپن میبینه، بعد برمیگرده میشه در واقع صدر اعظم ناصرالدین شاه. و الگو همینه که ما به یه آدم منور و روشنی نیاز داریم که ضمناً به واسطه ویژگی های خاص فرهنگی و اجتماعی نه با زبان نرم بلکه با خشونت، با استبداد بتونه اوضاع رو سامان بده. این دیدگاه در مقطع روی کار آمدن رضاخان دیدگاه غالب هست، به دلیل اون نکته‌ای که عرض کردم، مسئله تربیت ملت. چون ملت فاسد هست دیگه با آگاهی بخشی، یعنی اون گفتمان آگاهی، گفتار آگاهی در اینجا در توزیع وضعیت ایران دچار مشکل میشه. چون طبیعت مردم فاسد هست دیگه، روزنامه و نشریه و مطبوعه و سخنرانی و شبنامه و اینجور چیزا کفایت نمی کنه. لازم هست که یک مستبدی بر سر کار بیاد که با اعمال خشونت آن چیزی که مربوط به امر منور و امر مدرن هست در جامعه ایران پیاده بکنه. از جمله در وضع فعلی هم جماعتی معتقدن که مملکت به رضاخان نیاز داره، یا مثلا بعضی از چهره‌های سیاسی تلاش میکنن که خودشون رو توی همچین فرمتی معرفی کنن.
بله
بله، میپرسن که رضاخان که منور الفکر نیست. دقیقا نکته همینه، مستبد منور، مستبد مصلح، خودش نه سواد داره نه اطلاعاتی داره، مربوط به همون در واقع امر سنتیه، منتها از منور الفکران حرف شنوی داره. اما منور الفکران میتونن به واسطه او پیش ببرن. بله اون جدایی بعدی هم بابت همینه دیگه، که غالبشون رو حالا بعضی ها آشکارتر بعضی ها غیر مستقیمتر. اصل مطلب اینه که اوضاع به واسطه آگاهی بخشی اصلاح نمیشه، لازم مداخله صورت بگیره. مداخله یه آدمی میخواد که در واقع مستبد باشه. رضاخان گزینه مناسبی است از جهت ایده مستبد منور.
خودشون مثلا فروغی خودش بیاد بپذیر که شاه بشه.
بله موقعی که در واقع رضاخان خل شد، از جمله به او پیشنهاد کردن که بشه رئیس جمهور، یعنی گفتن الان زمان مناسبیه با توجه که متفقین در کشور غلبه دارن. اون ایده جمهوری که در ابتدا 1303 قرار بود مطرح بشه، الان زمان اجرا شدنشه. منتها او به دلیل اینکه حالا عمدتاً گفتن به خاطر مریضی و کسالتی که داشت، ولی بیشتر گفتن به واسطه اون درک سیاسی که داشت، چون توجه دارین که فروغی جزء معدود سیاست مداران ایرانی است که متکی بر سنت هست. درسته که متجدده، منتها به مبانی سنت آشنا هست و برخی هم معتقدن بخشی از توفیق در واقع منورالفکران در اینکه قدرت در اختیار گرفتن در دور رضاخان، مدتی تونستن 20 سال بر سر کار باشن، نبوغ فروغی به طور خاص همین رجوعشون به سنت بود. باز این نکته مهم نیست که ما دوره رضاخان رو نمیتونیم کاملا متجددانه فهم کنیم، یعنی برخی معتقدن حتی در این مقطع هم امر مدرن به واسطه اینکه بخشیش رو دوش سنت هست امکان تداوم داره، که خب مهمترینش خود همین نظام شاهنشاهی است.
سعدی و گلستان و بوستانش رو تصحیح میکنه و اون فرهنگ دیوانی رو تصحیح میکنه به روش خواجه نظام.
یعنی ضمن اون آگاهی که با امر مدرن داره و اون کتاب در اتاق فلسفه رو نوشته، سه فلسفه در اروپا، ولی نسبت به سنت هم آشنایی داره. و اصلا این بخشی از یک تحلیلی است که میگه خود این مرحله‌ای که منورالفکران مثل مشروطه قدرت رو در اختیار گرفتن، این بار یک اونجا شکست خوردن، اینجا یک توفیق به دست آوردن، باز به خاطر این بود که روی ارکان سنت و برخی مکانیزم‌های سنت متمرکز بودن. بدین ترتیب زمینه برای در واقع استقرار دولت مدرن فراهم میشه، و دولت مدرن مستلزم یک تعریفی از ملت هست، نیشن استیت. نیشن رو معادلش ملت گذاشتن، ولی واقعش اینه که ملت اصلا یک مفهوم دینیست. در واقع خود این بحث، یعنی همین که مفاهیم دینی و یا متعلق به سنت به عنوان معادلهایی برای مفاهیم مدرن استفاده شده، بخشی از مناقشه است که الان به لحاظ نظری و تاریخی در جریان هست. مثلا آجدانی و دیگرانی روی موضوع متمرکز هستند که چرا ملت رو معادل نیشن گذاشتن. حالا که ملت رو معادل نیشن گذاشتن، تأثیراتش چه بوده؟ اولا ملت معنای دینی داره. دلیل این که ملت رو معادل نیشن گذاشتن به خاطر این بود که مردم این رو میفهمیدن. این بخشی از اون پولیتیک میرزا ملکم خان بود که معتقد بود این چیزی که ما میگیم رو اگر علما بگن یا از بیان دینی استفاده بکنیم مردم قبول میکنن. برخی گفتن که اون نگاهش نسبت به دین تعدیل کرده بود، ولی واقعش اینه و آجدانی هم به این موضوع اشاره میکنه که در واقع این پولیتیک او بود برای اینکه این مفاهیم مدرن رو مردم بشنون اقلا و یا بپذیرن باهاش همراهی کنن. بحث دوم اینه که حالا که این رو معادل گذاشتن برای مفاهیم مدرن، جماعتی از جمله آجدانی معتقدن که این موجب بدفهمی شده. یعنی از همون ابتدا امر مدرن در اینجا مثلا ناسیونالیسم به عنوان یک مقوله دینی یا تعبیر کلیتر امکان همامیزی دین و سنت از یک طرف و امر مدرن و تجدد از طرف دیگر، یا در یک سطح بالاتر اینکه می شود هم دیندار بود و هوادار سنت بود و هم مدرن بود. این در حالیه که این رویکردهای اخیر در آسیب شناسی مدرنیزاسیون در ایران میگه که مشکل اصلا از همین جاست که ما نرفتیم سراغ مدرنیته آنچنان که هست. مدرنیته به همون صورت اوریانی که هست، بلکه مدرنیته رو از مجاری، از جمله مجاری دینی به مردم و به نخبگان معرفی کردیم. به همین خاطر اصلا از اساس فرایند مدرنیزاسیون در ایران به خطا رفته و به اشتباه رفته. روشنفکرانی پیدا شدن که میخوان تفسیر دینی از مدرنیته ارائه بدن، در حالی که مدرنیته یه کلیت مشخص سکولار غیر دینی است. و حالا در اینجا بحث‌های مفهومی در واقع اهمیت پیدا میکنه که چطور این خلط معنا و خلط مفهومی موجب شده که درک درستی از مدرنیته و تجدد شکل نگیره. به هر حال اون دولت مدرن یک تلقی از ملت رو در اینجا مبنا قرار میده بر مبنای توضیحات روشنفکرانه. از این منظر باید به شیوه متفاوتی به کار منورالفکران در دوره رضاخان توجه کرد. اونا دقیقاً در محل چالش حاضر میشن برای بی‌اعتبارسازی اون نیروی اجتماعی سنتی یا اون فکر سنتی و ضمناً توضیح و تشریح اون مفهوم یا اون مقوله مدرن. تقریبا در همه مسائلی که دولت رضاخان به عنوان مسائل فرهنگی و اجتماعی باشون مواجه هست، شیوه کار روشنفکران به همین نحو هست. به عنوان متولیان فرهنگ و همونطور که عرض کردم، فرهنگ در اینجا یعنی آنچه که ملت رو تشکیل میده، ملت یعنی باستانگرایی، یعنی اون هویت نژادی که پیش از این وجود داشت.
ما خب یه همزادی هم توی ترکیه آتاتورک اونجا بوده، اون موفق‌تر بوده خلاصه، مثلا با انگلیس جنگیده، یعنی 500,000 نفر رو اون کشتار بودن، 500,000 نفر این کشتار. خلاصه ساختاراش گویا بهتر از آب در اومده. ما چرا کامیابیه در حد ترکیه رو نتونستیم به اون مقصد؟
در واقع دو تا الگو پیرامون ایران وجود داشته، که ترکیه بود دیگری افغانستان. چون
معلومه از ما هم خرابتر کرده.
بله، چون افغانستان به یک معنا زودتر از ایران اتفاق افتاد، به دلیل اینکه انگلیسی ها اونجا در واقع نفوذ بیشتری داشتن و این فرایند سریعتر اتفاق افتاد. در مورد ترکیه شیوه مسالمت آمیزتری در پیش گرفتن، یعنی یکی از ویژگی‌های مهم آتاتورک سفر بود. حالا عاقل‌تر که اون سیر تجربه‌ای که در امپراتوری عثمانی اتفاق افتاد به این موضوع کمک می‌کنه. یعنی آتاتورک در مقاطع پیش از استقرار ترکیه جدید در حوادث حاضر هست، فرمانده در واقع ارتش محسوب میشه، در جنگ حضور داره. یعنی برخی از اتفاقاتی که اونجا افتاده و اون رو تبدیل کرده به چهره ملی در اینجا نیست. رضاخان اینجا با یه کودتای حداقلی مثلا 2000 تا سرباز دیویزیون قزاق در واقع آمد تهران رو گرفته، منتها او در تعداد زیادی جنگ حاضره، در برخی جنگ ها موفقیت به کسب کرده قهرمان ملی محسوب میشه. به لحاظ روی کردی هم مهمترین ویژگی در واقع آتاتورک سفر هست. او به بخش‌های مختلف ترکیه سفر کرد. سفر به معنی این که همین چیزایی که
سفر استانی
حتی بیش از اون، یعنی این سفر مدیریتی نمی‌رفت، سفر آموزشی می‌رفت. به دلیل اینکه قهرمان ملی بود، همینجا مورد استقبال قرار می‌گرفت. مثل اینجا نبود که رضا خان با هواپیما مثلا ایلات رو در لرستان و یا ایلات قشقایی رو با هواپیما که در جنگ با خارجی ازش استفاده میشه با هواپیما نظامی در واقع سرکوب کردن به خاطر لباس تغییر لباس متحدالشکل، یا مثلا سرانشون اعدام کردن و مواردی مثل این. اونجا چون او قهرمان ملی بود و موضع در واقع نجاتگرایانهی راجب امپراتوری بزرگی که از دست رفته بود و الان همین قدرش مونده، اون در واقع ایدئولوژی نژادی ترک‌گرایی هم او رو به عنوان تجسم نژاد ترک چنگیزوار معرفی میکرد و همین خاطر وقتی میرفت به مناطق مختلف کشور با استقبال مواجه میشد. اونجاها کاری که میکرد ماهیت آموزشی و ترویجی داشت، یعنی تغییر لباس افراد رو واقعا لباس میگرفت دستش و تن آدم ها میکرد. یا مثلا در آموزش میرفت پای تابلو وای میستاد و مثلا الفبای انگلیسی رو یاد میداد یا کلمات در واقع جدید مینوشت. یعنی یه ماهیت در واقع مردمی از خودش نشون داد. این شیوه کاملا متفاوت بود با اینجا. وقتی هم رضا خان در 1314 میره به ترکیه، اصل ایده رو گرفته، اونم ایده در واقع تغییر لباسه. یعنی تغییرات اونجا خیلی به نظرش در واقع شگرف میاد از جهت تغییر پوشش، منتها شیوهی که در پیش میگیره خب کاملا متفاوت. الگوی دیگر افغانستان هست. باز افغانستان هم این ماجرای کشف حجاب ملکه افغانستان 1378 اتفاق افتاده، منتها حکومت در واقع رضا خان چون اون دولت در واقع با مقاومت و بعدش هم فروپاشی مواجه شد به تعویق انداخت تا 1314، بعدش هم 1317 در واقع اون اجرایی کرد. یعنی ما دو تا در واقع الگو داریم، منتها شیوهی که در واقع رضا خان در پیش گرفته بیشتر نزدیک به دولت افغانستان تا دولت ترکیه، هرچند که یک الهام بخشی داره دولت ترکیه به آتاتورک برای برخی سیاست گذاری ها.
یه موضوعی که هنوز برای من ملموس نیست اینه که شما فرمودید که در گذشته این نوزایی که شگره در ایران هم بود و حتی یه جاهایی صفویه حس ترحم داشت نسبت به اروپا، چه عاملی باعث شد که اروپا شکوفا بشه ولی ایران در همون نقطه نوزایی در بعد نتونه اونقدر پیشرفت کنه که بعدها اینقدر چالش ایجاد شد که منور فکر رو مثلا بیان یه گروه های شبیه به این که بخوان یک تفسیر دینی از این مدرنیته داشته باشن، یعنی همش بخوان ایرانیزه یا اسلامیزه بکنن یک مورد بیرونی و یک مورد بیگانه ای.
بله.
مانع اصلی درونی عدم رشد چی بود؟
بله، همطوری که گفتن و قبلا هم توضیح دادم در واقع این نظمی است که از دوره صفویه شکل میگیره. در دوره های بعدی نه اینکه هیچ ظهوری نداشته باشه، بالاخره بخشی از دوره نادرشاه افشار دوره پر رونقی است، یعنی عمران و یه دوره جنگ داریم، یه دوره هم مربوط به در واقع بدبینی او هست نسبت به جانشینانش، و منتها در میانه این دو یه دوره شکوفایی در تاریخ ایران وجود داره. در دوره در واقع زندیه هم باز به همین ترتیبه که حالا نمودش در واقع شیراز هست و اون چیزی که اتفاق افتاده. در دوره قاجاریه هم باز در مقاطع اولیش ما با شرایط خیلی بدی مواجه نیستیم، هرچند که باید کل دوره قاجاریه رو در ارتباط با وضع جدید و نظم جدید فهمید و همینطور مناسبات جهانی که تغییر کرده، مثل مناقشاتی که بین روسا و انگلیسی ها وجود داره. در واقع روسا و انگلیسی ها دقیقا از ابتدای همین دوره قاجاریه هست که منافعشون با همدیگه گره میخوره. من سعی کردم در بخش قبلی توضیح بدم که چطور عامل ذهنی نژاد موجب میشه نگرش نخبگان و همینطور گروه های اجتماعی به تناسب نسبت به اصطلاحاً آنچه خود داشت تغییر کنه، یعنی به این گمان برسن که امکان بهبود وضعیت بر اساس نظامات موجود وجود نداره. یا مثلا در حوزه دینی برخی مقاومت هایی که نسبت به امر نو اتفاق میفته، مثلا در حوزه آموزش مخالفت هایی با تأسیس مدارس جدید میشه، این نوع مخالفت ها مربوط به یه رکودی است در شرایط ذهنی علمای دینی. حالا دلایلش میشه بحث کرد، همونطوری که گفتن در واقع در بخش قبلی مربوط به غلبه در واقع اخباریگری از یک مقطعی مثلا از دوره در واقع علامه مجلسی که پیامدهاش رسیده به دوره‌های بعدی، میشه راجع به عوامل درونی مختلفی بحث کرد. یا مثلا در مورد در واقع منازعاتی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی بین گروه‌های مختلف وجود داشته که دولت‌ها رو خیلی کوتاه مدت می‌کرده، مثل دولت زندیه، دولت در واقع افشاریه. منطقه عامل اصلی برای بحث ما در اینجا غیر از اون مناسبات عینی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و کمپانی هند شرقی و نظایر اون، تاکید روی عوامل ذهنی مؤثر از جهان مدرن بر ذهنیت نخبگان ایرانی است که نظریه نژاد در اینجا بسیار مهم عمل میکنه. این اهمیت از این جهت هست که هر آنچه که تبار تاریخی زندگی ایرانیان تا امروز محسوب میشد به یک باره اعتبار خودش از دست داد. گاهی پیر شدن به مرور زمان و بالا رفتن سن اتفاق میفته، ولی ما دیدیم بعضی ها هستن که انگار یک حادثه براشون اتفاق افتاده در حالی که بسیار جوان هستن ولی همه موهاشون سفید شده. شاید این تمثیل این وضعیت رو توضیح بده، یعنی به یک باره در کلیت جهان اسلام از اون در ایران یک پیری زودرسی حاصل شد به دلیل این منطق ذهنی که در ذهن نخبگان و همینطور مردم در سطوح مختلف غالب شد که دلیل این وضعی که ما درش به سر میبریم به واسطه تعلقات دینیمون هست. اگر برگردیم به اون سنت در واقع نژادی و برای ما در بالاترین سطح، چون ما خیشاوندان در واقع نژاد آریایی محسوب میشدیم، وضع ما تغییر میکنه. در این که چطور وضع تغییر میکنه، هم باز در دوره در واقع رضا خان دو تا مقوله رو باید از هم دیگه تفکیک کرد، یکی مدرن سازی هست و دیگری غربی سازی. اون چیزی که در دوره رضا خان اتفاق افتاده غربی سازی است، یا اونطوری که علی اکبر سیاسی ازش یاد میکنه طریقه تقلید ظاهر، ایده طریقه تقلید ظاهر. ایده مهمش، حالا وقتی میگیم علی اکبر سیاسی، علی اکبر سیاسی یکی از نخبگان مهمی است که جمعیت ایران جوان رو تأسیس کرده و رضا خان در بد و در واقع قدرت گیریش در دوره‌ای که نخست وزیر هست و قراره که منورالفکران رو پیرامون خودش جمع بکنه و همینطور منورالفکران آرمان‌های خودش رو در قامت اون می‌دیدن برای اجرایی شدن، اونا رو صدا می‌کنه، میگه که من همین کاری که شما میگین رو انجام میدم ولی شما دیگه تلاش نکنید که قدرت رو در اختیار بگیریم. و علی اکبر سیاسی و جمعیت ایران جوان هم در واقع همین روش رو در پیش میگیرن، با رضا خان همراه میشن. ایده اصلیش طریقه تقلید ظاهر هست، میگه که اگر ظاهر رو تغییر بدیم معادلش توی گیومه پذیرش عقاید هست. میگه طریقه تقلید ظاهر منجر میشه به پذیرش عقاید. اگر که ظاهر جامعه ایرانی تغییر بکنه عقاید مدرن رو هم میپذیرن، اندیشه های مدرن هم میپذیرن.
مثلا خود رضا خان چنین درکی اصلا داشته یا اینم باز دیگران گفتن؟
نه، این همین ایده علی اکبر سیاسیه، یعنی برای این رساله نوشته. توجه کنیم در اون ساختار آگاهی میگه که چطور میشه این عقاید ایرانی عوض شه. کدوم ایرانی ها؟ همون ملت فاسد، همون ملتی که طبیعت فاسدی پیدا کردن. میخوایم تربیتشون کنیم. چطور تربیت کنیم؟ حالا از اینجا شاید بشه بعضی از بحث‌های مربوط به نهاد علم رو مطرح کرد. نهاد آموزش در ایران در نظم صفوی و از ابتدای مواجهه با دوره جدید در واقع موضوع بحث بسیار مهم، موضوع سیاست‌گذاریه. در صفوی ما با یک نظام کامل آموزشی مواجه هستیم که بسیار هم موفق هست. غیر از آنچه که امروز علوم انسانی نامیده میشه، علوم طبیعی و همینطور در واقع ریاضی و نجوم و حتی پزشکی درش در اوج هست. حتی در یکی از سفرنامه ها گزارش شده که سفرنامه نویس میگه که نظریه کوپرنیک رو برای یک ایرانی در اصفهان گفتم که یک کسی پیدا شده در اروپا و میگه که این اینجوریه. بعد میگه که در مدتی که در اونجا بودم در بندر عباس که میخواستم برم هند، به رساله‌ای برخوردم که یک ایرانی نوشته در مورد این ادعای کوپرنیک در مورد در واقع ستارگان و نظم کیهانی. یعنی اون دانش غیر از این که وضع اینجا رو توضیح میده، ضمناً از باب مسائلی هم که حادث شده باز توجه داره و واکنش نشون میده.
این نقدنامه می‌نویسه،
حالا در تایید یا رد میگه رساله‌ای نوشته، میگه یه کسی در بندر عباس من دیدم که یه رساله‌ایه که نوشته دیدگاه کوپرنیک چیه و در واقع چگونه است. در ابتدای دوره جدید ما تأسیس دارالفنون مواجه هستیم. در واقع روایت آگاهی محور میگه که شاه عباس پس از اون گفتگو به صرافت افتاد که یه تعداد دانشجو بفرسته عباس میرزا که برن اروپا ببینن که اوضاع احوال چه و همین ماجرای اعزام دانشجویان و شاگردان، و بعدش هم دارالفنون تأسیس شد. نکته مهمی که در مورد دارالفنون وجود داره اینه که دارالفنون هیچ حساسیتی بر نینگیخت، نه اعزام اون دانشجویان نه تأسیس دارالفنون هیچ حساسیتی به لحاظ اجتماعی ایجاد نکرد که تأسیس مدارس رشدیه. دلش این بود که اون اعزام دانشجویان و اون تأسیس دارالفنون این مسئله مربوط به دولت محسوب میشد، یا به تعبیری که به کار برده شده سازوکاری بود برای بازسازی دولت، چون دولت در مناسبات جدیدی وارد شده بود، مشخصا در مناقشه بین روس‌ها و انگلیسی‌ها که در اروپا با هم دیگه درگیر بودن، بخشی از درگیریشون آورده بودن در آسیا و ایران شده بود میانه در واقع این دو. و اصلا اون فرانسوی به این دلیل اینجا بود که عباس میرزا میخواست از فرانسوی‌ها کمک بگیره که اونا رو تجهیز بکنن در مقابل انگلیسی‌ها، که در نهایت هم اونا با هم دیگه توافق کردن و هیچ کمکی هم به ایران نکردن. اعزام دانشجو و همینطور تأسیس دارالفنون به عنوان یک امر دولتی محسوب میشه، یه چیزی مربوط به امر حکومتی است. لذا علما هیچ مخالفتی نمی‌کنن، متدینین هیچ حساسیتی نشون نمیدن. ترکیب کسایی که در بین شاگردان اعزام شده و همینطور در دارالفنون هستن هم همینو تایید میکنه. همه اون کسایی که اعزام شدن افراد خاص مربوط به دربار یا شاهزادگان یا طبقات بالا هست. عمده فارغ التحصیل های اولیه دارالفنون هم همین درباریان و شاهزادگان و نظرون هستن. رشته هایی که رفتن تحصیل بکنن باز به همین ترتیب، هم در شاگردان هم در دارالفنون، رشته هایی که به درد کار حکومت میخوره، از آموزش توپریزی و باروت و توپسازی گرفته تا
نقشه کشی.
آره در دارالفنون نقشه کشی هم هست، در بله طب و پزشکی دیگه.
آمارم یه دورانی انگار درس
میدن اخیرتره. بله دیگه همین معدن و مطابق علم نقاشی هم هست، یعنی هم در شاگردان یک نفر فرستادن نقاشی، هم در دارالفنون در واقع نقاشی تدریس میکنن، به دلیل اینکه گمان میکردن نقاشی بخشی از علم اداره حکومت هست، چون پادشاهان اروپایی نقاش داشتن و این نقاشا بعضا میامدن به ایران و نقاشی میکشیدن، یا تابلوهایی مثلا از اروپایی میابردن اینجا، گمان میکردن که نقاشی بخشی از در واقع سازوکار اداره است و باید نقاش تربیت کنن، که همین ماجرای کمال الملک و بقیه مربوط به همین ماجراست. منتها تأسیس مدارس رشدیه حساسیت اجتماعی ایجاد میکنه. دلیلش اینه که افراد عادی جامعه، مردم عادی خانواده حساس میشن به دلیل اینکه بچه هاشون میبرن جایی به اسم مدرسه، حالا باز سر این لفظ مدرسه باید بحث کرد، و اونجا یه چیزی غیر از قرآن یا حدیث یا نهج البلاغه یا گلستان سعدی بهشون آموزش میدن. این موجب حساسیت علما و خانواده ها و همینطور تجار و بازاریان شد، وگرنه تأسیس دارالفنون هیچ حساسیتی اصلا به هیچ بحثی در جامعه ایران دامن نزد، به دلیل اینکه مصداق پلی‌تکنیک بود و اونجا قرار بود که امور تکنیکال آموزش داده بشه، از جمله پزشکی که به درد مردم می‌خورد یا راهسازی و نظایر. اونطور در مورد مدارس اینطور نبود. مدارس غیر از اینکه محتواهاش فرق می‌کرد، به علاوه مدرسینش هم فرق می‌کردن. مدرسین اولیه ایرانی نیستن. ایرانی نیستن، مسلمان هم نیستن. نوعاً میسیونرهای مذهبی هستن. اصلا اون مدارس در ابتدا تأسیس شدن برای این اقلیت‌های دینی به تعبیر امروزی. یعنی آلیانس مثلا یهود یا آمریکایی‌ها یا آلمانی‌ها میخوان همکیشانشون در ایران یه ارتقای پیدا بکنن، علم جدید، آموزش جدید، نظامات جدید یاد بگیرن. به همین خاطر مدرسه تأسیس میکنن. تدریجا فرزندان مسلمان رو توی مدارس در برخی مناطق مخصوصا در شمال غرب یا در تهران اینا پذیرش میکنن. حساسیت از اینجا آغاز میشه. لذا اون مخالفت هایی که با رشدیه میشه که باز در همین گفتار آگاهی خیلی با آب و تاب راجبش بحث میشه که علما با آموزش جدید مخالف بودن، از این باب بود. یعنی علما نسبت به تقویت دولت هیچ مشکلی نداشتن، چون میدونستن که یک امر تحت کنترلی است، برای افزایش قدرت دولت اسلام هست. منتها در حوزه عمومی اونجایی که به مردم و خانواده ها و کودکان مربوط میشد، در واقع اونا رو به چالش کشیدن. لفظ مدرسه در اینجا مهم هست، باید روش تمرکز کرد. مراکز اولیه رو مدرسه مینامیدن. این در حالیه که مدرسه لفظی است که از دوره صفویه به بعد برای مراکز دینی استفاده میشد. ولی حالا راجع به مدرسه دارالفنون، راجع به مدرسه سیاسی، مدرسه فلاحت مظفری، مدرسه صنایع مستظرفه، مدرسه طب، یعنی بخشی از سازوکار ورود علم جدید به ایران دقیقا مثل مفاهیم سیاسی و ایدئولوژی‌های جدید از بستر و متن سنت استفاده می‌کنه. مدرسه سیاسی، حالا این مدارس مدارسی هستند که در جنب وزارتخانه‌ها تأسیس شدن، قراره که نیروی حرفه‌ای کارگزار در واقع وزارتی رشد و تربیت کنه برای وزارت خارجه یا وزارت فلاحت یا حوزه‌های دیگر. منتها عنوانی که استفاده میکنن عنوان مدرسه است. این مدارس بعدتر تحت عنوان مدرسه عالی ازشون یاد میکنن، برای اینکه تمایز بدن با اون مدارس ابتدایی که تدریجا داره شکل میگیره. مدارس ابتدایی تا حدودی در واقع آموزش رو باز در مناطق خاصی برای گروه‌های خاصی توسعه میدن. امین‌الملک در اینجا مهمه، صدر اعظم مظفرالدین شاه، که اصلا قبل از به صدر اعظمی رسیدن و قبل از پادشاهی مظفرالدین شاه در تبریز در کار توسعه آموزش همگانی در قالب همین مدارسی است که رشدیه هم در واقع رشدیه مورد حمایت او هست بعد از ناصرالدین شاه. در فاصله مظفرالدین شاه تا روی کار آمدن رضاخان مهمترین رخداد تأسیس دارالمعلمین هست. در واقع پس از مدتی متوجه شدن که معلم کم هست، اگر مدارس رشد میکنن معلم وجود نداره.
مدرسه عالی در مثل دبیرستان یا دانشگاه
باید راجع به همه مفاهیم بحث کنیم. مدرسه عالی رو از باب تمایزش با این مدارس ابتدایی میگفتن، اون میگفتن مدرسه عالی. دارالمعلمین رو تأسیس کردن که معلم برای این مدارس ابتدایی تربیت بکنه. حالا دانشگاه تربیت معلم سابق ادعا داشت، حالا الان دانشگاه فرنگیان.
زمانی کی تأسیس شد
دارالمعلمین؟ دوره احمدشاه، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، 1297 تا 1300 دوره تأسیس دارالمعلمین هست. دارالمعلمین فقط برای تربیت معلم در برای آموزش در این مدارس در واقع آموزش ابتدایی هست.
هنوز اجباری نشده درس
خوندن بچه‌ها، مثلا خیر. ما حتی وزارت معارف هم نداریم، ما یه انجمن معارف داریم که همین امین‌الدوله تأسیس کرده و او در واقع در کار ساماندهی همین مدارسیه که خودشون یا کسانی آمدن بانی شدن و تشکیل شدن.
دولت میده یا نه همون ثروتمندان
زمان دارن؟ اینم یکی از مهمترین نکاتی است که به اون نظم دوره صفوی مرتبط هست. اساساً آموزش در ایران یک امر غیر دولتی محسوب می‌شده. غیر دولتی با این عناوینی که ما امروز می‌گیم. متولی آموزش علما، بازار و خانواده‌ها هستند. یعنی مکتب‌خانه‌هایی که در سطوح پایین‌ترین سطح آموزش رو انجام میدن، منابعش رو خانواده‌ها تأمین می‌کنن. مربیان و آموزگاران و معلمانی که هستند. در سطوح بالاتر بازار به واسطه
موقوفات داره.
یکی از مهمترین منابعش موقوفاته. اون نظم دوره صفوی از باب موقوفات بسیار لازمه که راجبش تحقیق بشه. این کتاب آقای صفرگل که معرفی کردم یه فصل مفصلی داره در مورد موقوفات، اینکه چطور دیوان دینی که در این دوره به واسطه معرفی کرکی و دیگران شکل میگیره منابع مستقل خودش رو داره، منابعش حکومتی نیست. بازار، تجار، علما به واسطه مالیات‌های دینی که می‌گیرن و حالا از دوره صفوی خمس هم بهشون اضافه میشه، منابع حوزه علم رو و نهاد علم رو تأمین می‌کنن. به همین خاطر حوزه آموزش در ایران اساساً دولتی و حکومتی محسوب نمیشه. معناش این نیست که حکومتی‌ها در حوزه آموزش دخالت نمی‌کردن یا کمکی نمی‌کردن. نوعاً پادشاهان در دوره‌های اوج قدرتشون برای نشون دادن یه چهره فرهنگی، اجتماعی و یا حتی دینی از خودشون منابعی رو در قالب وقف یا ساختن امارات امنیه و بناهایی تخصیص می‌دادن. منتها از زمانی که امین‌الدوله در واقع صدارت رو به عهده می‌گیره برای تثبیت آموزش جدید، که آموزش جدید آموزشیه که به دلایلی که عرض کردم به لحاظ اجتماعی باهاش مخالفت و مقابله میشه، حالا که صدر اعظم جدید و پادشاه جدید خودشون آمدن پشت آموزش جدید، در حالی که مثلا ناصرالدین شاه میرزا حسن رشدی رو تبعید کرد، اساساً اجازه ورود او رو به کشور نمیداد و زندانی و تبعید کرد، منتها مظفرالدین شاه و امین‌الدوله چون آموزش جدید، آموزش ابتدایی جدید ضعیف هست، سعی میکنن ازش حمایت کنن. این در حالی که آموزش جدید رو تجاری که در مشروطه فعال هستن یا برخی از رجال سیاسی هم حمایت میکنن، منتها دولت فقط به واسطه انجمن معارف امین‌الدوله است که وارد حوزه علم میشه. این رخداد مهم تا قبل از روی کار آمدن در واقع رضاخان هست. در 1304 و 5 ساعت 12:13 دقیقه است تمام کنیم تو مفتی 12 رو، چون وارد بحث جدیدی میشیم راجع به دوره رضاخان. بله بله خب بخش بعد نهاد و